دوستان خوش آمدید به 35 برنامه آخر هفته از لندن و پاریس. امیدوارم هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و حال و احوالتون خوب باشه. آخر هفته با اجرای من بیژن فرهودی و همکارم روح الله زم با نگاهی دقیق و موشکافانه به تحولات مهم ایران از دید دو نسل بدون خط قرمز، دوی بعد از ظهر هر جمعه توسط شبکه بیان در فضای مجازی از جمله در لایو بیان و آمد نیوز پخش میشه. سلام روح الله، خسته نباشی.
سلام، خسته نباشی.
آقا هوای شما چطوره؟ اینجا که چند روز بسیار گرمی ما داشتیم ولی الان کمی خنک شده.
اینجا هم خیلی گرمه، خیلی گرم شده هوا. البته خیلی که به گرمای ایران نمیرسه. ایران فکر کنم روی تهران که بالای 40 درجه است، جنوب و اینا که بالای 50 درجه است، اینجا نه، اینجا 31-32 درجه است.
آها. اینجا هواشو من همیشه رو الله میگم هواش با نزاکته. نه زیاد گرم میشه، نه زیاد سرد میشه. یعنی اگه روزی هم خیلی گرم بشه، آخر شب خودشو خنک میکنه هوا و نمیذاره زیاد فشار بیاد به مردم.
هوا با ادبه دیگه.
آره. خب دوستان، در آغاز نگاهی داریم به برخی از کامنت های شما مخاطبین گرامی بعد از پخش برنامه هفته پیش. شایان RZM نوشته: درود با آقای فرهودی و روح الله زم عزیز، با تشکر از برنامه خوب شما. از آقای زم سوالی دارم. رژیم جنایتکار ایران از یکی از بانک های آلمان درخواست 300 میلیون یورو کرده. آیا این پول خرج مردم خواهد شد یا خرج کشورهای سوریه و لبنان و یمن خواهد شد؟ خواهشاً توضیح دهید. در این مورد روح الله، یکی از آیتم های برنامه مون به این مسئله اختصاص داره. میخوای کوتاه به این دوستمون یک پاسخی بده، بعد پاسخهای مشروحتر رو تو اون قسمتی که به این مسئله خواهیم پرداخت بگو.
من فکر نمی کنم این پولی که داره میاد برای مخارج، یعنی برای مردم باشه. چون اگه بخوان برای مردم خرج بکنن، خب منابع داخلی دارن. الان پول هست تو فرودگاه پیام و منابع داخلی هم موجوده. من فکر میکنم اینا میخوان داراییاشون رو بکشن از کشورهای اروپایی بیرون و کم کم به بهانه دارو، به بهانه غذا، به بهانه اینا منتقل کنن داخل و خرج اموری که ربطی به مردم نداره بخوام بکنن.
بسیار هم خوب. دوستان، روایت هفته پیش ما از قتل وحید مرادی از گندلات‌های تهران بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت و دیدم بسیاری از کانال‌ها اون رو بازپخش کرده بودند. در همین زمینه صبحان نوشته: با سلام روح الله جان، یک ویدیو از هانی کرده دیدم که گفت روح الله زم تو را هم میگیرم. رسما تهدید شدی. حالا روح الله، ممکنه هانی کرده رو به طور ساختگی زندانیش بکنن تا نذارن طرفداران وحید مرادی بلایی سرش بیارن؟
ببین، این 10 روز قبل جلسه داشته توی یه آدم اینا دارن تو لندن، شما هم حواست باشه اونجا یه گندلاتی هست تو لندن که میگن نطق ایرانی ها رو میکشه اونجا. البته دارم شناساییشون میکنم، اون آدم لندنشون و یه آدم هم هست تو فرانسه که وضعش خیلی خوبه و کارهای مثلا هواپیمای شخصی داره با اینا. 10 روز پیش اینا، یه هفته قبل از این فایل هانی کرده، اینا جلسه داشتن تو تهران و این تهدید با برنامه ریزی بوده. میخوان مثل که یه کارایی بکنن و اینا. حالا بذار قطعی بشه، چون دارم اسامیشون رو دارم میگیرم و اون گزارشاشو دارم تکمیل میکنم که منتشر کنم. ولی مثلا تهش میخوان بگن که این بابا مثلا تو دعوای با لاتا اینجوری شد و اینا، ولی خب این مال این حرفا نیستش. یعنی اصلا خب از ترسش میترسه کامنت اینستاگرامشو باز بکنه و اصلا خب الان فایل صوتی ما داریم که وحید مرادی داره تو زندان با کسی صحبت میکنه و داره میگه که هانی کرده دنبال اعدام منه. میخواید این فایل رو الان بذاریم گوش کنن همه؟
حتما گوش میکنیم این فایل.
یه هفته کلید کردم رو هانی، هی فوش و تگش میکردم رو پیجش و فلان، دادم به چای همدان همه تگ جان،
همه رو به من گفتن، همه رو به من گفتن.
آره.
اون هانی، ببین هانی الان ببین داداش این که پوت شد،
آره،
داداشش آدم نمیشناسه، الان با داداشش رفیق شده، دعوت میکنه میخواد چی کاری کنه، داشت چی اجرای من کنم دیگه، میبینی چی؟
آره آره،
چی میشه که من تو رو اعدام کنم؟
دوره جان،
بهونه میارن ایران، از طرف میگه دنبال کار وحیدم.
نه بابا به درد نخور،
اون امین درانه که میره چی با کسگم عکس میگیره و بران،
اما او ابوالفضل عرب رفتن به کسگم.
آره خدا خود بچه کرمانشا تو میره چی اون به روز خودتابینا و نابر بیابرینا تو میره چی چیزا رو شدیش کردن تو میره به بخوران افتاده کسگم.
آره
میگن لایه بیره چون میره که داشت وعید مورد.
آره آزادی تو میگفتش. آره
آره
نه با اینا.
آره اینجا رسما داره میگه، داره میگه که این دنبال اعدام منه. خب البته من دنبال مستندات بیشتری هم هستم از هانی کرده، یعنی دو سه تا سند مدرک گفتم از پیدا بکنن که برام بفرستن، بعد اون وقت حالا میگیم که این آدم اطلاعات سپاه از رسما با سند میگیم. ولی دیگه اهمیتی نداره اصلا بخوای راجبش حرف بزنی. یعنی اصلا
قاتل وحید مرادی ظاهرا از مقامات خواسته که به زندان رجای شهر برش نگردونن تا مبادا هدف انتقام جویی طرفدارای مرادی قرار بگیره. از اون خبری داری از قاتل وحید مرادی؟
نه من هیچ خبری ندارم.
غزال یا غزل کاف در اشاره به دستگیری اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی در آلمان که تو گفتی اصلا از طایفه پاپی در لرستان هست نوشته: پاپی ها به مخبر بودن و اطلاعاتی بودن در مناطق لرنشین معروفند، جوری که جوک هم می سازن از این مسئله براشون. حالا رولا یکی از آشنایان این آقا در پیامی که برامون فرستاده نوشته که اسدی از افراد وابسته به وزارت اطلاعات به انگلیسی و عربی مسلط، همسرش هم در سفارت ایران در وین شاغله و او هم دو روز تحت بازجویی بوده. گویا یک پسر 18 ساله این زوج در قم داره طلبه میشه. خبرهای تازه‌ای داری از اسدالله اسدی در، فکر میکنم در زندان آلمان باید باشه، درسته؟
الان بله تو آلمان داره میخواد محاکمه بشه، بعد بره بلژیک اونجا هم محاکمه بشه. چون این تو دانشگاه امام حسین درس خونده، بعید میدونم جذب وزارت اطلاعات شده باشه. دانشگاه امام حسین مال سپاه، دانشگاه وزارت هم که مشخصه دانشگاه باقرالعلومه. بعید میدونم مثلا از دانشگاه امام حسین نمیگیره سپاه با وزارت، یا این دوتا مثلا با اصلا کادرهای همدیگه نمیگیرن. اصلا وزارت اطلاعات وارد ترورهای خارج از کشور نمیشه به هیچ وجه. چرا؟ چون مخصوصا تو دولتی مثل دولت روحانی، به خاطر اینکه مسئولیتش میفته رو گردن دولت، یعنی یک میشه دولت تروریستی. کار تروریستی رو الان بیشتر سپاه انجام میده تو خارج از کشور. مثلا این 7 نفری که اومده بودن و 2 نفرشون موندن که روز پنجشنبه، یعنی امروز که داریم ضبط میکنیم برنامه رو، پنجشنبه ساعت 4 صبح اینا رسیدن تهران، از فرودگاه بلژیک رفتن یا از فرودگاه هلند، یکی از این دوتا کشور بوده خبری که من داشتم. این دوتا مثلا یکیشون مشخصا عضو نیروی قدس بوده، یکیشون مال مجموعه سردار کاظمی بوده که حفاظت هستش. خب اینو برگشتن رفتن تهران. اون سپاه بیرون عملیات میکنه، وزارت اگر عملیات بکنه و گیر بیفتن میشه تروریست دولتی و اون وقت پوسته، یعنی اصلا خیلی مجازات خیلی سختی داره.
آیا از هویت اون 2 نفری که به ایران برگشتن خبر داری؟
ببین هویت‌ها رو من اسم 7 نفر رو میدونم که چی بوده. خب مسئله اینه که اینا با 2 تا پاسپورت خارج شدن. اینا موقعی که داشتن خارج می شدن با نام اصلیشون از تو فرودگاه امام خارج شدن و با پاسپورتی که براشون زدن از قبل و با نام دیگری بوده و رو اون ویزا خورده، با اون ورود زدن تو اروپا و با همون خارج شدن، با نام اصلیشون تو داخل وارد می شن. هویت های اصلیشون رو می دونیم که چیه، منتها هویتی که باهاش اومده اروپا رو نمی دونیم چیه. که من حالا با یکی از این دوستان تو بلژیک بود که دیشب صحبت کردم، گفتم سریع بهشون اطلاع بدن که اینا برای ساعت فکر میکنم مثلا 9:10 به وقت اروپا بود که پرواز بود، گفتم چک بکنن ببینن اگه بلژیک پروازی هست به ایران، یا این 2 نفر رو یه جوری حالا اگه بتونن شناسایی کنن یا در بیارن، که چون هویت فیکی که اینجا باش وارد شدن نداریم بعید میدونم.
خب ولی خوب میشد مثلا عکساشون رو میداشتیم، مثلا عکساشون رو منتشر میکردیم.
خب عکس که به همین راحتی نیستش که به من میگی. ببین تو خارج از کشور ما 3000 تا آدم داریم خب که نشستن همه دارن با همدیگه حرف میزنن و به هم هم فش میدن و به ما هم فش میدن، ولی هیچ کدوم مثلا حرفاشون نه سند دارن نه دلیل نه مدرک. اینقدر راحت به من میگی آقا سند بده مدرک بده، من دوست دارم این افرادی که این حرفو میزنن برن به اونا بگن واسه حرفاتون سند و مدرک بدین. اینقدر راحت نیست سند و مدرک در آوردن، که مثلا مدرک تو جیب من نیستش، که هر کدوم از مدارکی که ما در میاریم یه پروسه 2-3 ماهه واسش وقت صرف میشه. به همین راحتی نیست که الان بیارم بدن بگم بفرما این الان دست تو، یا مثلا من یه گونی رو دوشم باشه، یه مدرک گونی بر... یه گونی مدرک بردارم بیارم، به این راحتی نیست. حالا من اسم نمیخوام ببرم، آدمایی که خودت میدونی اصلا نونشون رو دارن از فحش دادن به ما در میارن یا از جاهای دیگه دارن پول میگیرن.
جالبه روح الله، میدونی به ما به عنوان مرجع نگاه میکنن، این خودش خوبه فکر میکنن نه؟
ببین خب نگاه، خب این که نگاه میکنن خوبه، خب ولی ببین یه برنامه اصلا شروع شده 32 قسمت داره میره، خب ما به کسی کاری نداریم اما دیگران هی به ما کار دارن. اما شما نشستی 15 سال بیرون کشور حرف مفت تحویل مردم دادی بدون هیچ سند و مدرکی، نشستی تو آشپزخونه مثلا نمیدونم دوربین گذاشتی برنامه تو داری ضبط میکنی و اسمش هم گذاشتی تلویزیون، خب برو 15 سال حرف مفتتو زدی، برو بقیه هم بزن دیگه چی کار داری؟ این برنامه داره با فکت داره پیش میره، یه جاهایی لازم باشه من سند میدم همونجوری که تا الان هم دادیم سند
بله.
میدم براش. و خب شماها که 15 ساله دارین حرف بی خودی میزنین، 20 ساله دارین حرف بی خودی میزنین، واقعا چه ضرری داشتین واسه جمهوری اسلامی؟ مثلا یک ضرری که شماها داشتین برای جمهوری اسلامی که باعث شده جمهوری اسلامی به شما واکنش نشون بده چی بوده؟ یه نفرتون بگین. هیچ کدومشون هیچی نداشتن. و حالا میایم رو ما که داریم واقعا کار اپوزیسیون رو داریم میکنیم، که حکومت رو به واکنش وادار میکنیم، میام میشینن به ما فحش میدن. خب مردم باید برن به اینا بگن آقا تو بابت این حرفایی که 20 ساله داری میزنی چه سندی دادی؟ تا حالا یک بار سند دادی تو؟
بسیار هم خوبه. میلاد رهبر نوشته هاشمی شاهرودی برای ادامه درمانش احتمالاً دوباره به آلمان رفته و این آقایی که تلویزیون نشان داده بدل هاشمی شاهرودی که اصلاً هم شبیه خود هاشمی شاهرودی نیست. در پاسخ به توییتی که در مورد تصاویر هاشمی شاهرودی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیشتر کاربران با توجه به تفاوت‌هایی که در صورت هاشمی شاهرودی در 2 عکس از او وجود داشت، معتقد بودند که این بابا در جلسه مجمع بدل هاشمی شاهرودی بوده و شاهرودی واقعی در خارج تحت مداواست و شاید هم مرده باشه. منابع تو چی میگن روح الله از این عکس‌های آقای هاشمی شاهرودی؟
هیچ سوالی من نکردم که ببینم این خودشه خودش نیست، چون اصلا اهمیتی نداره. حالا هاشمی شاهرودی بمیره یه موقع است مثلا آقای خامنه ای بدل داره، خب اون براش طراحی های گسترده انجام میشه، مثلا هاشمی شاهرودی بود و نبودش اصلا تفاوتی نداره الان توی جمهوری اسلامی که بخوان واسش بدل بزنن. یا یعنی که البته میشه اینو گفت که حالا تحت مداواست و خب مثلا یه فرضیه باشه که تحت مداواست، حالا اونو بردن مداوا که اینو بیارن بشونن، خب که چی مثلا، خب حالا بگن آقا خودش تحت مداواست، یعنی ضرری لطمه‌ای به بود و نبود اینا وارد نمیکنه به روند فعالیت نظام و حکومت.
ولی فکر نکردن که خیلی خیلی تابلوه که یه کسی رو بیارن بنشونن اونجا که معلومه که واقعا هاشمی شاهرود نیست؟ میدونی یکی دو تا متخصص حتی تو توییتر نظرشون رو گذاشته بودن، دقیقا توضیح داده بودن که این مثلا بینیش با اون بینی اون یکی عکس 2 ماه پیش فرق داره و معتقد بودن که این نمیتونه فقط بوتاکس و نمیدونم فیلر و اینجور چیزا باشه و معتقد بودن که این باید بدل هاشمی شاهرودی باشه. فکر نمی کنی هم برگشته به هانوفر آلمان پیش دکتر سمیعی؟
اینم هستش. آره میشه، تنها فرضیه‌ای که میشه مثلا در نظر گرفت همینه که رفته توی کشور خارجی میخواد سر صداش در نیاد، چون دفعه قبلم که صداش در اومد به خاطر این بود که جلسات مجمع تعطیل بود
درست.
چون رئیس نداشت دیگه، الان ممکنه یکی آوردن نشوندن این یه جایی داره تحت درمان و چیزه، چون چیز بین المللی هم داره دیگه، یعنی تعقیب بین المللی داره به عنوان ناقض حقوق بشر، ممکن یه جای بی سر و صدا دارن مداواش میکنن.
در مورد بدلا که گفتی رو، من با یکی در تهران صحبت میکردم، یک افسر سپاه، میگفتش که اینها برای همه مقامات رده بالا بدل دارن. بعد اضافه میکرد که حتی برای احمدی نژاد هم در دیدارهای به اصطلاح مردمیش از بدل استفاده میکردن. میگفت خودش از نزدیک این بدل احمدی نژاد رو دیده بوده.
جدی؟
این صحبتی بود که این شخص در
خب خوبه دیگه. حالا اونایی که میومدن میگفتن آقای داره حرف بی خودی میزنه، بدل رهبری بدل رهبری، بیان جواب بدن دیگه. ما حرفامون نمیدونم چرا بعد یه مدت میدونی، چون من پیشگویی که نمی کنم که، من بر اساس اطلاعات حرف میزنم. طرف میاد میگه آقا شما مثلا چه پیش بینی میکنین؟ میگم من که پیشگو نیستم که بخوام پیش بینی کنم، من بر اساس اطلاعاتی که دارم حرف میزنم. و این اطلاعات جالبه که بعد از یه مدت هم تایید میشه. یعنی الان تو قضیه اون ابرا، خب دیگه رسما خود معاون پارلمانی سپاه سردار جوکار اومد گفت دیگه، گفت بهمن ماه تو زمستون و تو اردیبهشت ما ابرا رو بارور کردیم و بارندگی ها کار سپاه بوده. خب ما اومدیم اینو گفتیم اون موقع، دیدی چقدر لودگی کردن همین آدمایی که مثلا به آدمای هرورین، یعنی یارو یوری نبوده، هروری بوده، به هر طرفی چرخیدن، نفت داشتن، چرخیدن، الان هم دارن تو خارج از کشور فعالیت میکنن. مثلا یکیشون چند وقت پیش توییت زده بود که همون 3-4 روز قبل از سردار جوکار توییت زده بود که جلالی میگه اونجوری، زم میگه اینجوری، اینا فتنه های داخلی و خارجی، این حرفا. که بعد 4 روز بعد که جلالی گفت، اصلا اینا کاملا فکر کنم حرفای ما همش داره تایید میشه، یعنی چون بر اساس اطلاعه رو هوا که
حالا حرف... این که تو بگی بر اساس اطلاعه، ولی جالبه یک حرف دیگه دیدم، یه حرف همون لودگی باید اسمش رو گذاشت. یکی از همین مقاماتشون گفته بود که اسرائیل ابرهای بارور رو میدزده، نمیذاره وارده.
سردار جلالی گفته بود دیگه. آره سردار جلالی گفته بود، رئیس پدافند غیر عامل. حالا اون آدم اومده بود این دوتا رو گذاشته بود کنار هم و مثلا یه فضای لودگی ایجاد کرده بود. اینا همه آدمایی هم که ببین، از این جنس آدما تو خارج از کشور خیلیه، یعنی هر کسی باد به یه طرفی به وزه همونوری برن، ولی اینکه کسی بخواد بیاد از پشت پرده اطلاع داشته باشه، از اخبار اطلاع داشته باشه و تو دام نیفته، تو بازی نیفته و اینا، خب خیلی خیلی کم داریم، خیلی کم داریم که بخواد مستند و مستند. بیشترش هم حسادته دیگه، حسادتایی که ماها مثلا فلان کاره بودیم، الان این مثلا زم حالا 5-6 سال اومده، نمیدونم چرا فلانه، چرا 20 ساله، همش حسادت های بی خودی.
نازنین ه نوشته عادل فردوسی پور که سابقه همکاری با نهادهای امنیتی رژیم رو داره، چند شب پیش در برنامه 2018 برنامه روبیکا که یک اپلیکیشن امنیتی برای کنترل مردم داخل هست رو و رژیم رو تبلیغ میکنه دربارش صحبت کرد و میگو پول هنگفتی از این تبلیغ گرفته و در ادامه به صورت کاملا مصنوعی یک نفر رو به عنوان برنده برنامه آوردن روی خط که از خوزستان شهر حمیدیه هستش و فردوسی پور میگه از استانداری خوزستان به من گفتن مشکل آب شما حل شده، درسته؟ و اونم میاد تایید میکنه که اینجا مشکل بیابی حل شده و شایعات و دروغ‌ها زیاده، نباید به شایعات اعتنا کرد.
اگه بشه برنده روبیکان رو میخواییم بگیریم،
اونم بگیریم که دیگه.
الو
بفرمایید.
سلام قربان.
سلام علیکم.
شبتون بخیر، ببخشید بعد موقع مزاحمتتون شدیم. شرمنده. خوب میشه خودتون رو معرفی کنین؟
خواهش میکنم. صادقی هستم، در خدمتتون.
آقای صادقی از کجا هستین؟ ما به شما زنگ زدیم، شما کدوم شهر تشریف دارید؟
من خوزستانم.
خوزستان. از خوزستان. دلت خوش باشه دیگه. آقای صادقی شما برنده یک دستگاه اتومبیل 206 شدین؟
بله.
از طریق برنامه 2013 از طریق اپلیکیشن روبیکا تقدیم شما خواهد شد.
خواهش میکنم.
کدوم شهر این آقای صالحی؟ کدوم شهر استان خوزستان؟
من حمیدیه.
حمیدیه؟
حمیدیه. بله حمیدیه.
حمیدیه. آقا خیلی مخلصیم، کلی هم اونجا همه فوتبالی هستن، بهتون تبریک میگیم.
یکی دو تا جیغ الان فکر کنم خانواده دادن و خوشحال شدن.
آقا ان شاءالله که موفق باشید. خیلی خوشحال شدم صداتون شنیدم.
آقا نکنه. خیلی ممنون. تشکر.
آقا مخلصی قربان شما.
خواهش
بکنم خیلی دوست داشت که اون منطقه بتونه یه جایزه ارشاد بدن. بکنم خیلی دوست داشت که اون منطقه بتونه یه جایزه ارشاد بدن.
آره ما صحبت هم کردی انشالله که چون جواد صحبت کرد راجع به مشکلاتی که اونجا بود، از استانداری خوزستان تماس گرفتن، از در واقع روابط عمومی اونجا، اسمشون یادم ازشون گفتم من یادم رفت، آقای سلطان‌زاده الان میگم، و گفتن که یه مشکلی پیش اومده بود، یه لوله اصلی آب اونجا شکسته بود و یه چند تقریبا 48 ساعت اونجا مشکل بود، استان خوزستان، شهر خرمشهر و جای دیگه، ولی گفته الان برطرف شده. 48 ساعت اونجا مشکل بود، استان خوزستان، شهر خرمشهر و جای دیگه، ولی گفته الان برطرف شده. یعنی اون لوله درست
نه، الحمدلله خدا رو شکر، این فقط همت بیشتر شایعات هستش، این فقط همت بیشتر شایعات هستش، بعد متاسفانه بیشتر مردم باور میکنن. الحمدلله مشکلی نداریم، هست مشکل هست، ولی به اون صورتی که واقعا دیگه نمینگیر میشه خوزستان رو همیشه شایعه میکنن.
انشالله که همیشه شما صحیح و سالم باشید. خیلی ممنون، شبتون بخیر.
بعد این کاربر اضافه کرده که جالب این که جواد نکونام که مهمان برنامه بود در صفحه اینستاگرام خودش بعد از برنامه نوشته میخواستم در خصوص مشکلات بیابی مردم خوزستان از مسئولان بخواهم پیگیر باشند، اما به فردوسی پور گفتند نگذار چنین صحبتی بشه. نکونام با انتقاد از این وضعیت گفته کاش به همین سرعتی که از حرف زدن من جلوگیری میکنند به وضعیت خوزستان رسیدگی کنند. اگر ما ساکن خوزستان هستیم و داریم زندگی میکنیم، وضعیت بد آب آشامیدنی و قطع و وصل و فشار بسیار پایین زندگی رو بیش از یک ماه مختل کرده و هیچ اتفاقی برای بهبود وضعیت آب نیفتاده. اینها آب شیرین رو صادر میکنن به کویت و عراق، ولی ما باید طعم تلخ تشنگی رو در هوای 50 درجه خوزستان بکشیم. رولا داشتم با یک منبع در داخل صحبت میکردم، میگفت یک روز بعد از افتتاح طرح آبرسانی به آبادان و خرمشهر که هفته پیش توسط وزیر انجام شد، خط لوله شکسته و حالا وصل نمیشه. میگفت مجری طرح قرارگاه خاتم و مؤسسه ولی عصر بوده که دفترش در خیابان 17 کیانپارس اهوازه و مدیرش آقای رازدشت هست. چه اطلاعاتی تو داری در مورد این طرح آبرسانی قدیر؟ آیا واقعا لوله شکسته؟
نمیدونم، من خبر ندارم. من راجع به چیزایی که اطلاع داشته باشم قبلش خودم میگم اطلاع دارم، اینایی که شما اطلاع داری رو من اصلا خبر ندارم.
از خانم نازنین سوال کردم در این مورد به صورت کتبی، ایشون گفتش که مشکل آب آشامیدنی با اجرای طرح قدیر حل نشده، آب قطع و وصل میشه و فشار آب معمولا خیلی کمه و برخی اوقات گلالوده. فکر میکنم یک ویدیویی تلویزیون چین پخش کرده بود یکی دو روز پیش، شما هم است که در آمد نیوز اون رو پخش کرده بودی، در مورد فروش آب آشامیدنی به عراق، میخوای اون رو نشون میدیم و شاید یک کوتاه در موردش صحبت بکنی خودت.
An agreement has been reached also in the Middle East region. Iran has agreed to provide regular shipments of drinking water to the drought-stricken areas in southern Iraq. The accord calls for Iranian ships to deliver about 650,000 liters of drinking water every 2 days. The first shipment arrived last week and the second docked in the Persian Gulf port of Fal on Monday. The areas between the southern cities of Basra and Fal have been facing a combination of severe drought and the loss of drinking water as seawater has pushed into marshlands and the low rivers.
خب چه اطلاعات بیشتری داری در این زمینه؟
آره فروش نمیگه که، میگه این در آبو دارن رایگان میدن، یک روز در میون آبو دارن رایگان میدن به عراق و به نقل از یک منبع هم هست، فقط هم تلویزیون چین نبوده، سپاه بدر، این جریان صدر هم مثل که تو توییت زده بود و تو توییتر گفته بود به نقل از یکی از فرماندهان سپاه که آب کارون رو داره ایران یک روز در میون، حالا به یه اندازه 600 هزار متر مکعب 900 هزار متر مکعب داره صادر میکنه، ولی پولی بابتش نمیگیره به عراق، که از اونجا میره اون خط لوله کویت دیگه، یعنی از عراق به کویت خط لوله آب زدن بر اساس اون تفاهمی که زمان خاتمی سال 82 امضا شده، خط لوله زدن که این آب میره اونجا، از اونجا میره کویت.
همینی که گفتیم تلویزیون بی بی سی فارسی یک گزارشی داشت چندی پیش و اشاره میکنه به همین قرارداد، میگه این قرارداد هرگز نه امضا شده نه اجرایی شده.
آره فکت بدن. تلویزیون بی بی سی دروغ زیاد میگه، سیاوش اردلان دروغ زیاد میگه، اونجا اومده راجب ما ادعا کرده ما شایعه کردیم، عکس مثلا آمد نیوز نشون داده گفته ما شایعه کردیم. خب من گفته بودم که بالاخره اینا دارن از یه جاهایی دارن خط میگیرن، مشخصم گفتیم، حالا الان اینجا دیگه نمیگم، ولی اگه میگن تفاهم اجرایی نشده، عدم اجرایی شدنش رو ابلاغیش رو بدن، چون اینجوری نیستش که تفاهم نامه ابلاغ کرده هیئت وزیران برای اجرای این تفاهم نامه زمان خاتمی. خب ملقا شدنش باید یک نامه‌ای داشته باشه، یک بررسی باید داشته باشه، اون رو بی بی سی فارسی بده که چه جوری میگن که این لغو شده.
منتظر میمونیم برای این ابلاغیه، پخش ابلاغیه از سوی این شبکه. و اما در برنامه جمعه 22 تیرماه 97 از تلاش جمهوری اسلامی برای انتقال بخشی از دارایی‌های ایران به داخل کشور پیش از اعمال مجدد تحریم‌های ثانویه آمریکا خواهیم گفت. آیا نظام نگران مسدود شدن حساب‌های بانکی کشور در گوش و کنار جهان است؟ موضوع استعفای اسحاق جهانگیری خالق دلار 4200 تومانی برای نور چشمی‌های رژیم را از ابعاد گوناگون بررسی می‌کنیم. آیا به رغم تکذیب این خبر بیت رهبری بر برکناری معاون اول ریاست جمهوری پافشاری می‌کند؟ موضوع استفاده جمهوری اسلامی از هواپیماهای بی‌نام و نشان جدید برای انتقال تجهیزات نظامی به سوریه را زیر ذره‌بین می‌گذاریم. چگونه آمریکا و اسرائیل با روش جدید تهران به مقابله خواهند پرداخت؟ و در بخش پایانی هم یادی خواهیم داشت از عباس امیر انتظام، پرسابقه ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی که پس از تحمل عمری رنج و ستم دیده از جهان فرو بست. با ما باشید.
رسوندن انسان‌ها به بهشت هم در زمینه فکری مردم، در زمینه روحی و قلبی مردم، در حیات اجتماعی مردم نقش بیافریند. ما میخواهیم کشورمون رو به برکت اسلام به اوج برسونیم. ما میخواهیم ملت ایران را اونچنان که شایسته این ملت است به نقطه‌ای برسانیم که الگو باشد، نه فقط برای دنیای اسلام و ملت‌های مسلمان، بلکه برای بشریت. از دل اسلام این معنا در میاد و استفاده می شود. روح امام زنده است، راه امام زنده است.
دوستان، این هنگام از تیر ماه مصادف با دو رویداد مهم در تاریخ کشورمونه که هر دو با هدف پایان دادن به حکومت ستمگر و فاسد جمهوری اسلامی بر ایران صورت گرفت. هر دو واقعه، یعنی قیام دانشجوی تیر 78 و قیام شاهرخی یا توطئه کودتای نوژه در سال 59 توسط عده‌ای از افسران شجاع نیروی زمینی، نیروی هوایی و ژاندارمری، هرچند پایانی نافرجام داشتند، اما به عنوان تلاشی از جانب ایرانیان وطن پرست برای نجات کشور و برقراری دموکراسی و آزادی گرامی داشته خواهد شد. خیزش دانشجوی 18 تیر با حمله نیروهای سرکوبگر نظام به دانشجویان که به دستور علی خامنه ای و با هماهنگی محمد خاتمی و حسن روحانی صورت گرفت سرکوب شد. در ماجرای کودتای نافرجام نوژه در تیر ماه 59 که به روایات گوناگون توسط حزب توده و برخی اعضای مجاهدین خلق لو رفت، حدود 500 نفر مشارکت داشتند و جمعاً 121 نفر به دستور خمینی و با امضای حجت الاسلام ری شهری قاضی شرع اعدام شدند. فرمانده عملیات با تیمسار سپهبد سعید مهدیون از عمرای پیشین نیروی هوایی بود که قرار بود اقامتگاه روح الله خمینی و مقر سپاه را بمباران کند. یکی از عناصر دیگر این طرح سرگرد خلبان فرخزاد جهانگیری بود که در آخرین سوال و جواب خود با قاضی شهر گفت: ما برای پول یا مقام دست به قیام نزدیم، برای نجات مملکتمان زدیم. در این صورت لازم نیست از ما بپرسید که از کارمان پشیمان هستیم یا نیستیم. برخی معتقدند برای نجات کشور از چنگال نظام سفاک فعلی به قیامی موفقیت‌آمیز از جانب نیروهای مسلح علیه حاکمیت نیاز هست تا زمینه برای برگزاری یک رفراندوم آزاد برای تعیین نوع نظام حکومتی و بعد از اون هم تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی سکولار فراهم بشه. رولا، فکر میکنی چنین قیامی از جانب نیروهای مسلح عملی بشه؟
نمیدونم. یه سری هم میگن که الزام داره، یعنی با دست خالی نمیشه رفت به جنگ اینا، همینجوری که بارها رفتیم و سرکوب شدیم و لازمه که قیام مسلحانه انجام میشه، یعنی مردم باید سلاح داشته باشن. این نظریه تو داخل کشور، خارج از کشور نه. تو داخل کشور مثل که طرفداران زیادی داره و پیام هایی که الان میرسه همه میگن که نمیشه، دست خالی نمیشه، ما باید سلاح داشته باشیم. تو خارج از کشور برعکسه، خارج از کشور میگن نه، این باید یک جنبش مدنی باشه و خب نباید دست به سلاح ببریم. خب نمیشه، به نظر من نمیشه. حالا این مردم هستن که تعیین میکنن که چی کار باید بکنن و حالا بیرون نشستن و حالا تو ساحل امن بودن و واسه داخل فرمان صادر کردن و توصیه صادر کردن و اینا به نظرم زیاد جالبم نیست. این مردم هستن که تصمیم میگیرن، ولی با روند فعلی که سرکوب ها ادامه داره و حکومت هم داره کوچکترین تجمع مسالمت آمیز رو به بدترین شکل سرکوب میکنه، به نظرم دارن فضا رو میبرن به این سمت که مردم دیگه چاره ای نداشته باشن جز دست گرفتن سلاح.
خب این مردم رو کی باید مسلح بکنه؟
نمیدونم کی باید مسلح بکنه. یعنی حالا فیلم های قبل از انقلاب رو که آدم میبینه، میبینه خواهرم، من داشتم دو سه روز پیش فیلم میبینم، مال هادی غفاری بود با یوزی وسط خیابون داشت میدوید و فرمان صادر میکرد و همه اسلحه ها بالا و اینا. خب اون موقع ریختن کلانتری ها رو گرفتن، پادگان های ارتش رو خالی کردن. هادی غفاری توی تاریخ شفاهی که میگه با حسین دهباشی صحبت میکنه، مشخصا میگه که از کشورهای همسایه سلاح وارد کردیم. حتی میگه که توی یه کشوری بودش یادم نیست، میگه از اونجا سوریه بود فکر کنم، میگه یه ماشینو بار زده بودیم یواشکی مثلا سلاح توش مخفی کرده بودیم و اینا، و بعد دادیم به یکی که گفتیم آقا میخوای بری ایران، بیا پولت هم میدیم، هزینت هم میدیم، سفرت هم میدیم، این ماشین هم بردار با خودت ببر. طرف نمیدونسته که این توش سلاحه و بعد میبره تهران ماشین رو تحویل میده و اینا. سه چهار روز بعد اینا بهش میگن که تو این ماشین سلاح بوده که طرف داشته سکته میکرده. یعنی به این شکل اینا داشتن از خارج از کشور سلاح منتقل میکردن داخل برای جنگ با پهلوی و حکومت و اینا، و الان همون آدما دارن میگن نه، اصلا خشونت پرهیز باید باشه، اصلا مردم نباید دست به سلاح ببرن، اصلا نباید چی بکنن، در حالی که خودشون قبلا 40 سال قبل این کارو کردن. اصلا اگه سلاح دستشون نبود نمیتونستن اصلا بخوان بیان بشینن رو حکومت و پهلوی رو منقرض بکنن و یا اصلا بره. و آقای پهلوی هم، محمد رضا هم، بخاطر اینکه خون زیادی ریخته نشه خب ترک کرد رفت، ولی اینا اینجوری نیستن، اینا خون میریزن و خونم باید بریزه.
به سلاح‌ها اشاره کردی، من فکر میکنم اون موقع فلسطینی ها هم کمک میکردن، یاسر عرفات خیلی به این انقلابیون کمک کرد و نتیجهش هم دید وقتی که انقلاب شد، آمد ایران و یه چک 40 میلیون دلاری فکر میکنم از طرف وزارت خارجه بهش دادن، بعد رفتش مشهد اونجا در قباروبی حرم حضرت رضا مس که هرچی اونجا طلا و جواهرم بود به دادن دست آقای یاسر عرفات، یعنی بهشون کمک شد. خلاصه
نتیجهش هم که الان داره سخنرانی میکنه دیگه داخل و اینا، همش نتیجهش الان با ماست، همش داره به ما حمله میکنه، با آمد نیوز به من
آقای رائفی پور. حالا میگن که باید به سپاهی‌ها و ارتش و نیروهای انتظامی اطمینان خاطر داده بشه که بعد از سرکوبی حکومت انتقام‌گیری در کار نخواهد بود و نظام جدید به کادرهای نظامی عفو عمومی خواهد داد. فکر می‌کنی یک همچین اعلامی باید صادر بشه از سوی؟
بله قطعاً باید صادر بشه. ببین به دو سه تا دلیل من میگم. ببین اولا اینکه ما تو برنامه هفته قبل من گفتم که برای اون کمپینی که راه میندازم و اینا نیروهای نظامی و اینا رضایت نکنن، خب برای یه سری سوء تفاهم پیش اومد که خب تو چرا داری این حرفو میزنی، مگه به اینا نمیگی وحوش، مگه نمیگی فلان. ببین من بارها گفتم در بدنه نیروهای نظامی 70%شون 80%شون بدنه با مردمن، و این که من میگم اذیت نکنیم به خاطر این که ندارن کسانی رو اذیت میکنن که خودشون هم ناراضی هن از سیستم، خودشون هم از نظام ناراضی هن، اما مجبور طرف و وایستاده داره کار میکنه، چون بعدش سر و کار به حفاظت میفته و بعدش حالا انگا و برچسب های مختلفی که میزنن رو آدم ها و اینا، اونو مجبورن دارن کار میکنن. خب ما میایم و این تهدیدی هم که من کردم کاملا تهدید عملی بوده، منتها ولی میگن چرا الان راه نمیندازی. ببین این یه سازوکاری داره، اینجوری نیست که الان فردا بگیم کمپینو همه هم بود دو هم بیان کمپین باشه. وسط اینا اطلاعات دروغ میاد، وسطش عکس‌های دروغ ممکنه بیاد، طرف با فلانی دشمنه، میگه آقای فلان من که اینجا نشستم که نمیتونم همه رو تشخیص بدم که ببینم کی کجا حضور داره و حتما اطمینان بدیم 100% اطلاعاتی که میرسه درسته. نه، ما همین الان تو آمد نیوز هم روزانه داره 70% 80% اخبار دروغ میفرستن هدایت شده که ما بزنیم و رسانه رو بی‌اعتبار بکنن. خب ما قدرت اینو داریم الان تشخیص بدیم که کدوم خبر دروغه کدوم خبر اشتباهه و منابع رو داریم چک بکنیم. برای راه انداختن اون کمپین باید منابع داخلی باید جذب کنیم که این افرادی رو که میشناسن توی یگانهای مختلف اینا رو شناسایی بکنن. یعنی اینقدر راحت نیست که یکی نشسته اونجا داره تخمش رو میخوره یا تلویزیون میبینه میگه فلانی را بنداز. نه، اینجوری نیست، به همین راحتی هم نیست و سازوکار مشخص خودشو داره. دوم، راجع به موضوع عفوی که داری میگی، بنا بر تجربه‌ای که من دارم و بنا بر اطلاعاتی که دارم باید حتما این اتفاق بیفته. ببین رده‌های عقیدتی سیاسی توی سازمان‌هایی مثل ناجا، سپاه و رده‌های و نمایندگی‌های ولی فقیه که حالا اونا جداگانه دارن کار میکنن، عقیدتی سیاسی هستش، اینا همه میان روی نیروها دارن کار میکنن، مغزشویی میکنن اینا رو که ببین اگه فردا جمهوری اسلامی بره اینجوری میکشنتون، اینجوری مثلا فلان میکنن. ببین یکی از اشتباهاتی که توی دیماه انجام شد این بود که یه گروهی اومد و نشست تهدید کرد که ما زنتون رو آتیش میزنیم تو خونتون، ما نمیدونم بچه هاتون رو تو خونتون آتیش میزنیم. دقیقا این اتفاقی که افتاد همین رو ورداشتن فکت کردن، این که میگم جریانات داخلی و خارجی یه جاهایی به هم متصلن، ما فکر کردیم داریم صدای این گروه رو میرسونیم، فکر کردیم این بقیه گروه های دیگر، ولی وقتی اومد رو این تهدیدات این رو برداشتن بردن واسه عقیدتی سیاسی ها، عقیدتی سیاسی ها مدن رو نیروها شروع کردن کار کردن که ببین اگه جمهوری اسلامی نباشه اینا زنتون رو آتیش میزنن، اینا بچه هاتون رو آتیش میزنن، اینا میکشنتون، اینا فلان میکنن. طرفی که اونجاست ناراضی هم هست اتفاقا، وقتی میبین آقا جمهوری اسلامی بره قرار زنشو بکشن بچهشو بکشن، میگه آقا واسه چی بره؟ من مگه چی کار کردم که بخوان زن و بچه منو فردا خشک‌وتر با هم دیگه بسوزه؟ پس ببین بنابراین باید حتما از سوی رهبران جامعه و افرادی که میخوان حرف بزنن مثل مردم داخل کشور، این باید لحاظ بشه. نیروهای نظامی، نیروهای انتظامی، اینا خیلی هاشون هستن که ناراضی هن از سیستم، از حکومت، اما نباید اینا مورد تعقیب قرار بگیرن. تنها کسانی باید مورد تعقیب قرار بگیرن که دستشون به خون مردم آلوده است، به مال مردم آلوده است، به جان مردم آلوده است و اینها مورد تعرض قرار دادن و اینها باید در یک دادگاه صالح و عادل با حضور هیئت منصفه محاکمه بشن، وگرنه بقیه که کاری نداشتن اینا همه با مردمن، اینا همه بچه های مردم هن.
و مجازات اعدام هم اجرا نشه در موردشون،
حبس ابد بدن، بشینه اونجا ده. طرف بره تو حبس ابد. این مایکل اسکافیلد که بهش حبس داده بود، حالا اون ابد هم نبود، ولی ابد بهش بدن بره با قاشق بکنه زیر زندان و سعی کنه بیاد بیرون، بعد بیرون اونجا مثلا بگیرنش باز بکننش تو، یعنی همین حبس ابده بدتر از 100 تا اعدامه. طرف باید بشینه گذر عمرشو ببینه که کی میخواد بمیره، حالا که بمیره نمیره، تا 100 سال تو زندان باشه، تا 50 سال باشه، ابد اینا رو باید بده.
و اون هم رولا برای سردسته های این نظامیان، نه برای اون همون بدنه سپاه و
ببین بدنه که از بالا فرمان میگیره، حالا ما داریم میگیم ناجا مثلا میاد مردم رو سرکوب میکنه، درسته، ولی اون داره از فرمانده بالایش داره دستور میگیره. تو همین اعتصاب بازار تهران فقط چند ده نفر رو گرفتن که تمرد کرده بودن، گرفتن بردنشون، چون دستور فرمانده رو اجرا نکردن، گرفتن بردن مجتمع حافظی اونجا بازداشتگاه حفاظت اطلاعات، الانم تو زندانن. چرا؟ چون با مردم بوده، گفته نمیزنم. واسه چی بعد این آدم بیاد تو حکومت بعدی هم بخواد بیاد محاکمه بعد بشه؟
رولا اشاره کردی به هادی قفاری، شاید خیلی ها ندونن که هادی قفاری اون آخوندی بود که در زندان قصر موقعی که داشتن هویدا رو محاکمه میکردن، در زنگ تنفسی که اعلام شده بود در اون حیات زندان، هویدا رو از پشت در واقع ترور کرد و بعدن الکی گفتن که هویدا رو تیرباران کردن، ولی خب به دست هادی قفاری به قتل رسید و روح الله خمینی هم برای که پاداش بده به قفاری، کارخونه جورابسازی استارلایت رو به هادی قفاری واگذار کرد. البته خودش تکذیب کرده، میگه من دست نداشتم، ولی شهودی که اونجا بودن میگویند که هادی قفاری اون تیراندازی رو با آقای هویدا کرد از پشت سر. و حالا صحبت هویدا شد، یه نکته دیگه هم میخواستم اینجا بگم و بعد بپردازیم با آیتم بعدی برنامه. یکی از روزنامه نگاران در توییتر به نام علی ملیحی روح الله در مورد مرگ مشکوک هاشمی رفسنجانی نوشته، میگه مرگ مشکوک هاشمی رفسنجانی در خانه مصادره شده لیلا امامی همسر هویدا در حوالی سعدآباد رخ داده. و بعد قسمتی از خاطرات سال 1374 هاشمی رفسنجانی رو عکسش رو انداخته تو توییتر که آقای هاشمی میگوید از منزل لیلا هویدا که بناس دفتر کار شود بازدید کردم. سرایدار گفت قبل از طلاق لیلا هویدا هم اینجا بود و بعد از طلاق هم مانده بود. این همون جاییه که تو بعد گفتی که در استخرش در حال شنا بوده که اون بلا رو سرش میرن، سرش رو زیر آب میکنن و خفش میکنن. در همین خونه خانم لیلا امامی روی داده بوده.
اگه مجتمع کوشک بوده، من نمیدونم کوشک مال کیه، ولی اگه کوشک بوده که اینا رو نمیدونم مدارکش.
یعنی در واقع یواش یواش داره رو میشه که این خونه هایی که اینا غصب کرده بودن، مصادره کرده بودن، مال کدوم یکی از مقامات حکومت پیشین بوده. خانم لیلا
اغلب خونه ها همینجوریه، اول انقلاب خونه ها رو میگرفتن یا مصادره میشد توسط بنیاد شهید یا مصادره میشد توسط بنیاد مستضعفان، در اختیار اینا قرار میگرفت و اینا با صلاح دید حاکم شرع، یعنی چون میگفتن ما نماینده خدا هستیم روی زمین و همین الان هم داره میگه دیگه، خامنه‌ای هم نمیگه، یا همین فقهای شورای نگهبان میگن دلیل این که حرف رهبری باید فصل الخطاب باشه اینه که چون نماینده خداست روی زمین و ما این نماینده خدا رو کشف کردیم، میاد دست حاکم شهر، حاکم شهر میگه که شهر میگه من اجازه شرعی دارم، میتونم واگذار کنم به فلانی، اینقدر پولشو بده یا مثلا اصلا پولشو نده یا فلان کارو بکن. اینا به کلاه شرعی هست دیگه.
نقش قوه قضاییه اینجا چیست؟ این است که اون کسی که متجاوز است از سوی قوه قضاییه اونچنان با او برخورد بشه که مایه عبرت بشود. یا امنیت اقتصادی، درست است که مسئولین استقرار امنیت اقتصادی تو دستگاه های اجرایی هم غالباً دستگاه های اقتصادی، وزارت های مربوط اقتصادی، دستگاه های پولی و بانکی، اینا مسئولن. بعضی خیال میکنن یا اینجور وانمود میکنن که خیال کردن که برخورد با مفسد اقتصادی مخل به امنیت اقتصادی است. با اینها برخورد سخت بشود تا اکثر مردم، اکثر فعالین صحنه اجتماع که در امر اقتصادی کار میکنن، اینا احساس کنن دارای امنیتن، راه صحیح اون راهی است که اونها پیش گرفتن.
جمهوری اسلامی قصد خود را برای برداشت 300 میلیون یورو از دارایی‌هایش در بانک تجارتی ایران و اروپا در هامبورگ و انتقال آن با هواپیما به ایران اعلام کرده. به خاطر بالا بودن مبلغ، این درخواست باید با اجازه سازمان نظارت بر فعالیت‌های مالی آلمان انجام بشه. ظاهراً این سازمان مشغول رسیدگی به درخواست تهران. گفته میشه که یکی از عوامل اصلی مورد نظر آلمان‌ها در بررسی این درخواست، بررسی انگیزی جمهوری اسلامی از این برداشته. تهران اعلام کرده که هدفش از انتقال این پول به ایران تأمین ارز مورد درخواست مسافران ایرانیه که به خاطر تحریم‌های آمریکا نمیتونن از کارت‌های اعتباری خودشون در خارج استفاده کنند. اما یکی از نگرانی‌های غرب به ویژه بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا استفاده جمهوری اسلامی از درآمدهای نفتی خودش برای تأمین هزینه گروه‌های تروریستی به ویژه در خاورمیانه هستش. به همین دلیل سفیر آمریکا در آلمان از دولت برلین خواسته است که مانع از ارسال این پول بشه. رولا، آیا انگیزه جمهوری اسلامی واقعا تأمین ارز سفرهای خارجی شهروندان ایرانیه یا اینکه به فکر مصارف دیگری برای این پول هستش؟
ببین، نمیشه نیت خانی کرد که حالا ما مثلا کاری که اتفاق نیفتاده رو بگیم نه حتما میخوان این کارو بکنن. واقعا هم صحیح هم نیست. اما اینکه تجربه نشون داده که این پولهایی که وارد میشه برای مصارف دیگه ای خرج میشه، برای مردم صرف نمیشه. به اضافه اینکه حالا جمهوری اسلامی داره، یعنی تهران که داره خب دروغ میگه، اینکه احتمالاً به خاطر مسافرانی که میان خارج از کشور و این چیزها، که خب اینا ارز دارن و میتونن که برن از اون ارزی که هست استفاده بکنن. من تصورم اینه که اینا دارن پولا رو جمع میکنن، چون بر اساس خبری که من دارم چند تا حساب مشتبه خامنه‌ای تو آلمان بلوکه شده و اینها پسر حسین فدایی رو، که الان حسین فدایی رئیس دفتر بازرسی رهبری جای ناطق نوری اومد، پسر حسین فدایی اومده آلمان و الان مدتیه که تو آلمانن و دارن مذاکره میکنن با مقامات آلمانی که آلمان واسطه بشه بین ایران و امریکا، که هم بتونن این پول رو ببرن ایران و هم بتونن که راجع به حساب‌های دیگه، پول‌های دیگه اینا رو از بلوکه شدن در بیارن.
یعنی پول‌های مشتبه خامنه‌ای رو از بلوکه.
آره دیگه، آره. یه سری حساب‌های به اسم شرکت بوده، به اسم خودش نبود، به اسم یکی دو تا شرکت هلدینگ بزرگه، که اینها رو از تو این حسابا، مثلا حسابا رو از فریز در بیارن، از بلوکه شدن در بیارن و مذاکره بکنن برای رابطه ایران و آمریکا، که یعنی اینا یه سری مذاکره تو عمان کردن. الان پسر حسین فدایی اومده، یه آدم چیزی هم هستش، یه آدم خیلی خبره جاسوسیه، یعنی این اون آشره، اصلا یه پدیده ای هستن واسه خودش. الان هم اینجاست و آلمانه، داره مذاکرهش رو میکنه. حتی آدمایی هم که باش اومدن و من میدونم کیا هستن و اینکه حالا فعلا نتیجه ای نداده. حالا فعلا
این شخصی که میگی پسر حسین فدایی، همون علی طرزالیه که میگن عامل انتقال پول از آلمان برای سپاه،
شاید پاسپورت جعلی براش زدن. ببین،
چون من یه خبر دیدم، فکر کنم شما خودتون زده بودین خبر رو، که علی طرزالی،
ما هم به نقل از منابع دیگه زده بودیم، خودمون که نزده بودیم، حتما منبع دیگه زده بوده، مثلا دوویچله زده بوده، ما به نقل از دوویچله زدیم، یا مثلا نمیدونم مثلا جای دیگه زده بوده، رادیو فرانسه زده بوده، به نقل از اونجا زدیم. ولی شاید به خاطر اینکه ندونن پسر حسین فدایی، ممکنه بدل بزنن، چون همه ماموریت‌های خارج از کشور با پاسپورت اصلی اینا نیست، تمامی ماموریت‌ها با پاسپورت بدله، یعنی اینا یه پاسپورت دیگه میزنن و بعد رو اون ویزا میگیرن و میگن بیا.
حالا فکر میکنی با توجه به اینکه سفیر آمریکا وارد این جریان شده، گفته به دولت برلین که نظر این پول بره، فکر میکنی آلمان ها الان در یه موقعیت حساسی قرار میگیرن؟ چون خب قانونا پول مال جمهوری اسلامی، مگه میتونن نذارن پول منتقل بشه؟
آره، میتونه برای مقاصد تروریستی بگه میخواد استفاده بشه، زن حتی زنی هم داشته باشه به مقاصد تروریستی، میتونن که بلوکه. شما همین الان تو اروپا، شما تو حسابت الان مثلا یه دفعه 5000 پوند پول بیاد، 10000 پوند یه دفعه پول بیاد، خب میان بالا سرت، میگن آقا این زن تروریستی داره، یعنی باید بیا توضیح بدی این پول از کجا اومده. و اینکه بالاخره اینا هم میتونه زن به تروریستی داشته باشه و بگه من نمیتونم، خصوصا اینکه آمریکا و اسرائیل هم پشتش باشن و اینا هم فشار بخوام بیانن. من فکر میکنم آلمان در نهایت بخواد حرف آمریکا رو بخواد پیش بگیره و چاره ای نداره، چون سیستم مالیش دفعه میره تو تحریم.
یکی از این اتفاقات میفته، در ایران هم یکی دوتا از اتباع این کشورها رو دستگیر میکنن، به اتهامات واهی میندازن زندان که یه نوع گروکشی بکنن با غربی ها. حالا ممکنه مثلا اگه همچین اتفاقی بیفته از طرف آلمان، ممکنه شاهد دستگیری دو سه تا تبعی آلمانی هم در ایران باشیم. حالا برسات باید صبر کنیم ببینیم دولت آلمان چه واکنشی نشون خواهد داد.
در چنین شرایطی که مردم در فشار هستند، هیچ ریخت و پاچی از هیچ دستگاهی از هیچ مدیری پذیرفته نیست. تو بودجه ما یک مجموعه دستگاه‌های اضافه به بودجه تو این سالا تعمیر شدن، یک بخشای بی خود بودجه هم رو علیکی اضافه شد. این محدودیت‌ها به ما این داره دیکته میکنه که ما باید یه سری اصلاحات ساختاری انجام بدیم، یه سری دستگاه رو از بودجه حذف بکنیم. دلیل نداره کسی دستگاهی با اجازه خودش درست کرده بیا از دولت بودجه بگیره. خیانت دیگه چیه؟ تو مقطعی که کشور درگیر یه جنگ اقتصادیه، مردم گرفتار زندگی روزمره شونن، من و توی که پشت میز نشستیم اینقدر خائن به ملت اون باشیم، بیایم ببینیم چجوری میتونیم جیبمون پر بکنیم. تو دوران تحریم فساد زیاد میشه. اصلا دوران تحریم گفته میشه بهار مفسدین و راندخارها است. باید مقابل اینا سختگیرانه بایستید.
اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری استعفا داده یا استعفا نداده است؟ این یکی از مهمترین سوالات مطرح در محافل داخلی کشور در چند روز گذشته بوده. دفتر حجت الاسلام حسن روحانی این خبر رو که در داخل توسط سایت انتخاب منتشر شد تکذیب کرده و گفته علیه این سایت شکایت خواهد کرد. نوبخت سخنگوی دولت در توییتی در این زمینه گفته حضور دکتر جهانگیری در کابینه نقطه قوت دولت حجت الاسلام روحانی است. همواره شاهد مواضع منطقی و امیدآفرین از ایشان بودم. کنار گذاشتن جهانگیری در پی انتقادات به گسترش بحران ارزی و اقتصادی که اعتصاب بازاریان را به همراه داشت مطرح شده، ولی آمد نیوز میگوید علت اصلی استعفای جهانگیری دخالت واعظی رئیس دفتر روحانی در حوزه فعالیت وی و برکنار کردن نیروهایش در مراکز مختلف بوده است. روح‌الله، هدف واعظی از این دخالت چیه و آیا بیت رهبری در این کار نقشی داره؟
ببین، من اول بگم که خبر سایت انتخاب درست بوده، اصلا خبر غلطی نبوده، چون بعد از اینکه انتخاب زد، انتخاب فکر کنم سه شنبه زد یا چهار شنبه، روز سه چهار روز بعدش خبرش به ما رسید از یک منبعی که کاملا بهش اطمینان داریم و دلایل رو هم بهمون گفتن به چه دلیلی، که ما همون موقع که خبر رسید فکر میکنم برای مثلا یک ساعت بعدش خبرش رو بچه‌ها تنظیم کردن و فرستادن روی خروجی و دعوای بین واعظی بوده و جهانگیری. خب اولا که آقای نوبخت تکذیب نکرده، آقای نوبخت انشا نوشته دقیقا. جهانگیری اینجوریه و ما خیلی دوستش داریم و عاشقشیم، هیچ، تموم شد رفت. خب نوبخت اول بیاد راجع به بازداشت پسر خودش که با موساد ارتباط داشته و توی جاده شمال، تو شمال کشور رشت هفتیر کشی کرده و چک زده تو صورت رئیس حراست سازمان برنامه بودجه و الانم تو بازداشته، بیاد راجع به اون اول توضیح بده، افکار عمومی رو آشنا بکنه و بعد بیاد انشا بنویس. حالا راجع به دیگران و اینا اول از خودت بنویس نوبخت جان. دوم این که دعوا بین واعظی بوده و آقای جهانگیری. واعظی بر اساس دستوری که بهش رسیده بود از مسعود خامنه‌ای میاد حالا درگیری و تنش رو ایجاد میکنه. ببین، این اون ابهامه بود که بهت گفتم یه دفعه، حالا یا خودم بلند بلند داشتم فکر میکردم یا به شما گفتم. ببین، بر اساس قانون بعد از اینکه روحانی طرح عدم کفایت سیاسی بخوره، بر اساس قانون معاون اول رئیس جمهور مسئول اداره دولته و ما همیشه خودمون حالا صحبت میکردیم با دوستانمون، بحث این بود که حالا اگه طرح عدم کفایت سیاسی روحانی بخواد اجرا بشه، خب جهانگیری باید بشه طبیعتاً سرپرست کابینه تا انتخابات زود هنگام، تا سه ماه بعد که انتخابات برگزار میشه، و بعد اون وقت خب حالا جهانگیری که هست، پس طرحی که سپاه علیه روحانی داره میخوان بندازنش، یا نظام داره در حقیقت، آقای خامنه ای داره با سپاه، با هماهنگی سپاه اینا دارن، خب باز که سرپرست میشه جهانگیری، پس این پولا رو چجوری میخوان تزریق کنن تو بازار؟ این همیشه سوالی بود که ما بین خودمون مطرح میکردیم، که با درگیری که واعظی ایجاد کرد با جهانگیری فهمیدیم که خب پس اینا واسه جهانگیری هم از پشت یه پلن دارن. خب ما اومدیم خبرشو زدیم، خبرم کاملا درست بود، حتی به من قول دادن که مستنداتش هم بدن. اگه مستنداتشو بدن که خب اینا که همه چیو به دروغ تکذیب میکنن، تا ما میگیم به دروغ تکذیب میکنن، بیان مستنداتش هم میدیم. ولی الان قرار شده آخرین چیزی که بوده گفتن، چون دیگه همه فهمیدن. همه فهمیدن چجوری؟ چون آمد نیوز زده. چون دیگه همه فهمیدن، جهانگیری برنامه هایی که ماهیانه یا دو ماهه رئیس دفترش آقای کاظم چهره گشا تنظیم میکنه رو بیاد این برنامه ها رو بره مطابق اعلام قبلی، رزروایی که کردن و اینا، افتتاحیه فلان، نمیدونم مسافرت به فلان، تو فلان کنفرانس حرف بزنه، اینا رو بره تا بعد یه ذره شرایط آروم بشه تا بیان استعفاش رو رسانه‌ای بکنن و بگن بله درسته استعفاش. البته من اینجا بگم باز به خطاب به اون آدمایی که بیرون نشستن و حرف بیخودی میزنن و نمیدونم از این برنامه های چیپس و پفکی تهیه میکنن و اینا، میخوام اینام کدوم یک از اخباری که شما دادین موجب شده که حتی مثلا سخنگوی هیئت دولت بخواد بیاد رو تکذیبیش، تکذیبیه رسمی دبیرخونه دولت بیاد، یا مثلا دفتر رئیس جمهور تکذیب بکنه. شما تو این 15 سال آیا یک دونه اکت اینطوری داشتین سیاسی؟ هر کی داشته یک بار بیاد بگه، یعنی یک بار بگه آقا من فلان مدل رو داشتم، ما میگیم اوکی. نه که ما الان خبر داریم میزنیم یه دفعه مثلا به فرداش، به یک ساعت بعدش، به دو ساعت بعدش واکنش رسمی مقامات کشور رو داره. کدوم یکی از رسانه‌های خارج از کشور دارن اینطوری عمل میکنن؟ عوض این که بیان یاری کنن، کمک بکنن، خب میشینن اونجا تخریب میکنن، به زعم خودشون تخریب میکنن، ولی حرفای بیخودی مثلا
رولا میگن. این جهانگیری بعد از اون اعلام اون دلار 4200 تومانی هم خیلی بدنام شد در میان مردم، چون همچین دلاری وجود نداشت، نتونستن پیدا کنن. مردم به اسم دلار جهانگیری معروف شده بود و صرافا میگفتن ما همچین دلاری نداریم که بدیم. یه مقدار بی‌اعتمادی مردم هم نسبت به اسحاق جهانگیری این مسئله به دنبال داشت. ولی سوال اینه که حالا فرض کن اگه جهانگیری رو بردارن، مگه نباید یه کسی رو به عنوان معاون اول جانشینش بکنن؟
چرا؟ اگه پروسه ها بخواد همینجوری به روند طبیعی طی بشه، آره. ولی وقتی الان طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور دارن امضاشو دارن میگیرن و دارن امضاشو تعیین میکنن، همزمان دارن معاون اول هم میندازن، رئیس جمهور بعد کی فرصت کنه معاون اولشو بذاره؟ طبیعتاً ممکنه رئیس دفترش بشه سرپرست دولت که واعظیه، اون هم که عروسک مسعود خامنه‌ای.
و اما یکی از خواستهای دوازدهگانه آمریکا از نظام اسلامی حاکم بر ایران پایان دادن به ماجراجویی نظامی خود در سوریه است. وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو که برای هماهنگسازی تلاش‌های واشنگتن و متحدانش در حاشیه خلیج فارس علیه سیاست‌های مداخله‌جویانه جمهوری اسلامی در این هفته به منطقه سفر کرد، گفت قاسم سلیمانی در سراسر عراق و سوریه مزاحمت ایجاد می‌کند، باید هزینه اقداماتش را برای او و تشکیلاتش بالا ببریم. پومپئو افزود تمرکز ما مقابله با توانایی ایران در انجام مجموعه گسترده از اقدامات است. یکی از این اقدامات ارسال تجهیزات نظامی ایران با هواپیما به سوریه است. همزمان آمد نیوز در گزارش اختصاصی تحت عنوان هواپیماهای بی‌نام و نشان جدید برای حمل تجهیزات نظامی به سوریه، به نقل از یک منبع آگاه در فرودگاه دمشق گزارش داده که به تازگی جمهوری اسلامی از هواپیماهای 747 ترابری سنگین ارتش که وظیفه باربری را بر عهده دارند برای انتقال تسلیحات به سوریه استفاده می کند و این هواپیماها به فرودگاه های نظامی و غیر نظامی سوریه پرواز می کند. ظاهرا جمهوری اسلامی قبل از بکارگیری هواپیماهای بینام و نشان ارتش از هواپیماهای شرکت هوایی ماهان برای انتقال سلاح به سوریه استفاده می‌کرد. اسرائیلی‌ها در ایام اخیر چندین هدف از جمله هواپیماهای ایرانی در حال پارک در فرودگاه‌های سوریه را مورد حمله قرار دادند. رولا، آیا این امکان هست که در چارچوب اقدامات آمریکا علیه جمهوری اسلامی این هواپیماهای بینام و نشان ارتش ایران در سوریه مورد حمله قرار بگیره؟
آره، ببین اول این پروسش اینجوری بود که اول ما میگفتیم ماهان داره کار تروریستی داره میکنه. ببین بزرگترین کاری که سپاه داره میکنه، یعنی میکرد و برای مردم خطر داشت، این که هواپیما مسافربریه، یعنی براش 200 تا 250 تا بلیت اینا میفروشن، مردم عادی دارن سوار میشن، ولی زیر اینا همه دارن موشک و سلاح و نمیدونم تجهیزات و اینا کارسازی میکردن، جاسازی میکردن. خب این هواپیما پرواز میکرد، میرفت تا یه مقصدی، میرفت از اونجا میپرید میرفت یمن و سوریه و اینا، که ما اینا رو میگفتیم، میگفتن نه و نه. اینا اومدیم با یه دونه منبع زدیم داخل توی هواپیمای ماهان، تونستیم عکساشو در بیاریم، عکس هواپیماهایی که روش مشما کشیده شده بود، کف زمین مشما بود، که اینها با این هواپیماها سلاح و تجهیزات میرفت سوریه و یمن، برگشت چیکار میکردن؟ مثلا کسانی که مجروح بودن و خونی و مالی و اینا بودن سوار میکردن، که حالا اونا رو هم میکشیدن که صندلی ها خونی نشه و کف هواپیما بود. خب اومدیم عکسشو منتشر کردیم. بعد اینکه منتشر کردیم، یک سال بعد تقریبا 8 9 ماه بعد فاکس نیوز اومد تایید کرد که بله، یک گروه اپوزیسیون ایرانی میگه که این اینجوریه، و بعدش 2-3 ماه بعد از گزارش فاکس نیوز ماهان رفت تو تحریم. خب بعد اومدن اینا، اومدن از چیکار کردن، اومدن یه طرح پروژه بود که اونم سوزوندیم ما، شفیعی بود فکر میکنم یا همچین اسمی بود که حالا هست تو آمد نیوز، اومدن به اسم مثلا یه هواپیمایی دیگه، هواپیمای ماهانو 2-3 تاش رنگاشو عوض کردن با یه لوگوی دیگه، با یه برند دیگه، شروع کردن فرستادن سوریه. خب این طرح هم شناسایی کردیم، سوزوندیم. بعد اومدن چیکار کردن، الان اومدن جدیدن دارن هواپیمای بینام و نشون ارتشو، این یه هیله یه که ستادکل زده، ستادکل نیروی مسلح، که دیگه سپاه تو انتقال ادوات و اینا دست نداشته باشه، بیان از هواپیمای ارتش استفاده بکنن که بارو ببرن اونجا. خب این کارشون هم موفق بوده، یعنی اینا داشتن تا چند ماه این کارو میکردن، 2-3 ماه کسی هم شک نمیکرده، یعنی اسرائیل میزده، اسرائیل دنبال ایلوشین سپاه بوده که میزده، اسرائیل دنبال آنتونوف بوده که میزده، اسرائیل مثلا دنبال تجهیزات نظامی سپاه بوده میزده. ولی خب این در قالب، چون هواپیما بزرگم هست، همه فکر میکنن مسافر داره میبره میاره، ولی اینا مسافر نبوده، این تجهیزات و سلاح داشتن میبردن سوریه. خب اینو هم اومدیم زدیم. چرا این کارو کردیم؟ چون ما با فعالیت تروریستی سپاه در منطقه مخالفیم، مشکل داریم. سپاه ایجاد شده که از مرزهای کشور محافظت بکنه، سپاه ایجاد نشده بره خون مردم سوریه رو بریزه، بره تو خون مردم یمن رو بریزه، بخواد دخالت بکنه، جنگ ویرانگر درست بکنه تو منطقه، تو عراق اینا رو بخواد بکنه. سپاه باید داخل مرزهای کشور باشه و از کشور در مقابل دشمن خارجی محافظت بکنه. طرح ایران اگزیت که دوستان ما را انداخته بودن، یک سال بود داشت کار میکرد، 2 سال بود داشت کار میکرد، که برخی بی سواد ها اومدن گفتن ایران اگزیت یعنی از ایران خارج بشیم، پس اینا تجزیه طلبن. ایران اگزیت طرح خروج نیروهای سپاه از کشورهای منطقه بود که یک کمپین را افتاده بود، دوستان ما همراه انداخته بودن که این سپاه، ما مخالف حضور نظامی سپاه در منطقه هستیم، سپاه باید از سوریه اگزیت کنه، بعد از یمن اگزیت کنه بره بیرون، بعد بره برگرده تو کشور خودش. مطابق بعضی آدمایی که سواد ابتدایی هم حتی ندارن و حالا شدن تحلیلگر سیاسی، اومدن گفتن ایران اگزیت یعنی این که از ایران خارج بشیم، ایران اگزیت.
این در واقع فکر میکنم شما از این برگزیت الهام گرفتین، این واژه ایران اگزیت رو استفاده کردین، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا. خب حالا برگردیم به همین مسئله سوریه. آیا اسرائیل نمیتونه این هواپیماها رو فرض کن روی زمین، مطمئنا اسرائیل جاسوس حتما داره در جاهای مختلف که شناسایی کرده باشه و ببینه این هواپیماها
تو ارتش اسرائیل جاسوس کمتر داره، تو سپاه خیلی بیشتر داره. تو سپاه میل نیروهای سپاه برای ضربه زدن به فرمانده سپاه خیلی زیاده، چرا؟ به چه دلیل؟ چون اینا شاهد تبعیضن، شاهد بخور بخور فرماندهان سپاه هستن، شاهد زورگویی ها هستن، شاهد لیبل زنی هایی هستن از طرف آدمایی که خودشون مظنون به جاسوسی برای اسرائیلن. سپاه از میان، اسرائیل از میان فرمانده های سپاه جاسوس خیلی شکار کرده، ولی اون کسی که اون پایینه یه دفعه میاد میبینه اه مثلا رئیسشو گرفتن داشته به این برچسب جاسوسی واسه اسرائیل میزده ولی خودش جاسوس اسرائیل بوده. خب این تو نیروهای سپاه اپیدمی شده، همه گیر شده و الان سپاهی ها خیلی میل ضربه زدن به فرماندهان سپاه رو دارن. به خاطر همین اسرائیل از توی سپاه خیلی بیشتر جاسوس شکار کرده تا توی ارتش، چون ارتش دخالتی نمی کرده معمولا تو اموری که سپاه دخالت می کرده. الان تازه ارتش رو دارن بازی می دن. چرا؟ چون سپاه رو تحریم کردن.
خب در رابطه با همین یک اشاره هم داشته باشیم به سفر علی اکبر ولایتی به مسکو. می دونیم که دیروز ملاقات کرد با پوتین و پیام رهبر و همینطور حسن روحانی رئیس جمهور رو به آقای پوتین داده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم به مسکو رفت، ملاقات داشت با آقای پوتین و نتانیاهو تأکید کرده که اسرائیل خواهان خروج کامل نیروهای ایرانی از سوریه هستش. میدونیم که پوتین و آقای ترامپ با هم ملاقات خواهند داشت روز دوشنبه. آیا فکر میکنی این مسئله سوریه در اون ملاقات ممکنه مثلا حل بشه و آمریکایی ها هم همین خواست رو از روسیه به عمل بیارن؟ خب روسیه نفوذ زیادی داره روی جمهوری اسلامی و این خواست مورد قبول آخوندهای حاکم قرار بگیره.
این چیزی که مشخصا الان مطرح کردن اینه که روسیه ایران رو از سوریه خارج بکنه و بعد اسرائیل رضایت میده که اسد بمونه سر کار، اسرائیل و آمریکا. این خواسته مشخصشون. خواسته پشت پرده اینه که ولایتی 3-4 هفته است که درخواست ملاقات با پوتین رو داده، داشتن التماس میکردن برای مذاکره با پوتین، نه که الان خیلی عزتمندانه درخواست داده باشن و بگن آقای پوتین بگه مثلا تشریف بیارید که با هم صحبت کنیم. نه، اینا یک ماه داشتن التماس میکردن به پوتین که 2-3 هفته قبل پیک میفرسته ولایتی که پیامش رو ببره بدن به پوتین. پوتین ملاقات نمیکنه اونجا، میگه که شما برید اول با آمریکایی‌ها تو عمان مذاکرتون رو بکنین بعد بیاین سراغ من. یعنی مثلا گفته که اول برید اونجا، اول خوردین به در بسته بیاین اینجا، حالا من مثلا بهتون یه راهی میدم و یه کاری براتون میکنم. خب اینا رفتن عمان مذاکراتشون رو کردن، دوراشون رو زدن، چرخاشون رو زدن، عشق و حالاشون رو کردن، سرشون خورده تو دیوار، باز برگشتن پیش بابا پوتین. خب حالا اینو الان بخش عمدهش الان مثلا بودجه، مثلا 2-3 هفته پیش گفتیم که سپاه بودجه نداره و آقای خامنه ای توی اون جلسه‌ای که تو پادگان امام حسین بوده و رژه نیروهای نظامی بوده، اونجا 2-3 تا از این فرمانده های اطلاعات سپاه بودن و خود جعفری بوده و اینا، اونجا دستور ابلاغ بودجه فوق‌العاده سپاه رو میده به دولت روحانی که بهش بودجه فوق‌العاده بده. خب ظرف هفته گذشته این بودجه ها رسیده، اطلاعات سپاه کل بودجهش رو گرفته، قدس کل بودجهش رو گرفته و نیروهای مثلا همین وزارت دفاع و این چیزایی که واسه خرید تجهیزات و لوجستیک هستن و اینا کل بودجه هاشون رو عمر گرفتن و الان دارن برنامه ریزی میکنن برای خرید تجهیزات نظامی. خب تجهیزات نظامی چجوری میخوام بخرن؟ اینا شرکتایی داشتن که تو تحریم‌های قبلی لیستشون بوده و آمریکایی‌ها میدونن که کدوم شرکت‌ها داشتن کار میکنن. مثلا شرکت پویا ایر تو تحریمه، الان میخواد مثلا بشه هولدینگ و میخواد مثلا فعالیت بکنه و بزرگتر بشه، شرکت‌های جدید ایجاد بشه. خب الان دارن با همدیگه بحث میکنن که آیا تجهیزات نظامی رو تحریم رو دور بزنیم و بیایم از اروپا بخریم یا نه تحریم رو اصلا نمیخواد دور بزنیم، مستقیم بریم از روسیه بگیریم. کارشناسای نظامی داخل ایده حرف درستی هم دارن میزنن، میگن که آقا روسیه وقتی تجهیزات نظامی به ما میده، مثل هواپیما، مثل هلیکوپتر، مثل نمیدونم حالا این چیزایی که میده تجهیزات نظامی رو، اون قطعاتی که برای مثلا سیستم هواپیما به کار میره، اون قطعه رو فقط برای اون هواپیما میزنه. یعنی نمیشه اون قطعه رو باز کرد از این هواپیما برد گذاشتی روی هواپیمای دیگه، یا اصلا نمیشه اصلا این استاندارد رو از این باز کرد برد گذاشت اومد. در صورتی که تجهیزات غربی این امکان رو داره، وقتی شما مثلا هواپیما F14 خراب میشه، میتونی از این F14 این قطعه رو برداری ببری بزنی رو اون یکی، اینا چیز نداره. ولی روسیه این امکان رو نداده و اصلا تو طراحی تجهیزات نظامیش امکان این استفاده رو بسته. به خاطر همین کارشناسای که حالا هستن برای بحث خرید تجهیزات و لوجستیک و اینا با این استدلال دارن میگن که ما نباید از روسیه بریم سلاح بخریم. اما خب تحریم اروپا هم حالا دارن، یکی دوتا رو دارن حالا این ور اون ور دارن شناسایی میکنن، تو پرتغال، تو نمیدونم هلند، اینا رو همه رو روش سواریم، لحظه آخر بالاخره میدونیم داریم رصد میکنیم. ولی خب اینا نظرشون اینه که ولایتی یکی از دلایلی که رفته روسیه اینه که اون تجهیزات نظامی رو اینا از روسیه بگیرن و یکی از محورهای ملاقاتش با پوتین همینه.
خب نشون دهنده یه چیز دیگه هم هست و اینکه محمد جواد ظریف در واقع هیچ کاره است، برای اینکه یه همچین کاری رو باید وزیر خارجه انجام میداد و ایشون ظاهرا فقط رئیس اداره روابط عمومی وزارت خارجه هستن.
آره ظریف عملا کار روابط عمومی رو میکنه، البته با اینکه ولایتی اصلا شاگرد، یعنی یکی از بالاخره آدمایی بوده که ظریف، ولی خب یعنی باید شاگردی کنه جلو ظریف، ولی بالاخره آقای خامنه ای تو حوزه هایی که تحت مسئولیتشه، مثلا حوزه روسیه خودش برداشته، عراق و دست خودشه، یمن دست خودشه، سوریه دست خودشه، اینا حوزه هاییه که خودش داره راهبری میکنه و خودش داره دخالت میکنه و اینا رو نمیتونه وزیر خارجه دخالت بکنه، یعنی اجازه دخالت ظریف رو نمیده. ظریف میتونه بره بورکینافاسو، برو واسه خودت گینه بیساو، برو واسه خودت مثلا ساحل آج اونجاها بچرخ، آره تو این کشورها کار بکنه، تو این حوزه هایی که حوزه رهبری نیست، اما حوزه هایی که رهبری هست ولایتی مستقیم داره کارش انجام بده.
این کفشه؟
بله.
با پتو درست شده؟
بله.
شما میگی خودتون کفش نداشتین؟
کفشمو نمیدونم.
کفشتون نمیدونم.
ایشون چون
این طول مدت زندان پا برنده را میرفتن؟
سالها که نه. ملاقات نداشتن براشون
مدت زندان نه ببخشید و ولی برای 6-7 سال من پا برنده را میرفتم، اجازه حتی دمپایی موقت خرید زندان رو به من نمیدادن. من همین دلیل من این رو
و سرانجام جا دارد که یادی هم داشته باشیم از مهندس عباس امیر انتظام، از چهره های دولت مهدی بازرگان که روز پنجشنبه در 86 سالگی در بیمارستان اختر تهران درگذشت. عباس امیر انتظام در همان اوایل انقلاب به اتهام واهی همکاری با سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA و بدون مستندات با حکم گیلانی به اعدام و بعداً با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شد. او قدیمی ترین زندانی سیاسی پس از انقلاب بود. اتهامات وارده به امیر انتظام به نامه‌های مربوط می‌شد که او از دیپلمات ارشد سفارت آمریکا در تهران دریافت می‌کرد و نامه با کلمات دیر امیر انتظام یا دیر عباس آغاز شده بود. این واژه در فرهنگ غرب پیشوندی مصطلح در خطاب قرار دادن گیرنده نامه محسوب میشه. اما اشغالگران سفارت آمریکا در تهران از جمله خانم معصومه ابتکار استفاده از این کلمه را به اصطلاح پیراهن عثمان کردند و اعلام داشتند که امیر انتظام با سفیر آمریکا نزدیک و جاسوسه. در دوران زندان با وی به بدترین وضع ممکن رفتار کردند و تا چند سال حتی حق پوشیدن کفش یا دمپایی را در زندان نداشت و باید پا برهنه راه می رفت. مهندس امیر انتظام در مصاحبه‌ای با حسین دهباشی در تهران گفت برای بردن به بیمارستان مدرس از اوین او را بستند به پشت قاطر. می گفت به خاطر زندان بزرگ شدن بچه هامو ندیدم و در سلولی که جا برای خوابیدن همه نبود آویزان از سقف می خوابیدم. بازرگان گفت دستم از قبر بیرون میمونه تا بیگناهیت ثابت بشه. با همه ظلم و شقاوتی که آخوندها بر انتظام روا داشتن، او به عیادت قاضی خودش گیلانی رفت و در بیمارستان او را حلال کرد. یکی از کاربران نوشته حالا و پس از مرگ امیر انتظام ازش بت شرافت نسازید. او هم مثل بسیاری از سیاستمداران عصر خود اشتباهات بزرگی داشت. اما چه مخالفش باشیم چه موافق، او سند زندگی بی‌عدالتی قضایی در جمهوری اسلامی بود. دو تا کامنت دیدم از میرحسین موسوی و مهدی کروبی در مورد محاکمه امیر انتظام که شاید ذکرش برای روشن شدن اذهان عمومی نسبت به طرز تفکر این آقایان که الان شدن سمبل آزادی و مقاومت در برابر رژیم لازم باشه. موسوی در 15 آبان 1960 گفته بود سنجاقی که امیر انتظام روی کراوات خود میزد همیشه مانند سوزنی در چشمان من فرو میرفت. و مهدی کروبی هم در 15 مهر 1961 گفته بود به خاطر جرایم عباس امیر انتظام باید بازرگان و اعضای نهضت آزادی هم محاکمه و زندانی شوند. این رو هم بگوییم که بازجوی امیر انتظام هم در اون زمان آقای عباس عبدی بود.
نه مثل که اشتباه کرده بود آقای امیر انتظام، این رو خیلی اشتباه کرده بودن، یه تشابه اسمی مثل که بوده و بارها هم این ورور گفتن هیچ شواهدی هم وجود نداره که عباس عبدی بازجوش بوده باشه. امروز هم محسن میردامادی باز تاکید کرده که امیر انتظام یک اشتباه بزرگ کرده بود، همین بود که عباس عبدی بازجوش بوده و این رو هم بارها تکذیب شده اصلا این موضوع، مثل که خود آقای امیر انتظام اشتباه کرده.
و آیا مشخص است کی بوده بازجوشون؟
یه عباسی بوده اونجا، حالا شکل عبدی بوده، اینم فکر کرده عباس عبدی.
به هر صورت روان عباس امیر انتظام شاد و یادش گرامی. دوستان رسیدیم به پایان دفتر دیگری از آخر هفته، اما حکایت همچنان باقی. امیدواریم برنامه این هفته مورد پسندتون قرار گرفته باشه. اگر برنامه را روی یوتیوب تماشا میکنید ممنون میشیم که با فشار دادن دکمه سابسکرایب آبونه شبکه رسانه بیان در یوتیوب بشید، و اگر هم در تلگرام یا اینستاگرام ما رو دنبال میکنید سپاسگزار میشیم، ما رو به دوستانتون معرفی کنید. توجه داشته باشید که مثل همیشه میتونید به عنوان شهروند خبرنگار گزارش ها، ویدیو کلیپ یا فایل های صوتی جالب توجه رو برای طرح در برنامه برامون به نشانی های تلگرام و واتس اپ و ایمیل بیان ارسال کنید. ضمناً تا برنامه آینده آخر هفته که مهمان منازلتان خواهیم بود، من بیژن فرهودی در لندن
و من روح‌الله اعظم در پاریس،
ساعت خوشی رو برای شما آرزومندیم. خدا نگهدار.